بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. به این نتیجه رسیدیم که موضوع له الفاظ معاملات خود این الفاظ و سیاق نیستند و همچنین اون اعتباری که شارع یا عقلا داره که از اون تعبیر مسبب میکنن اونم نیست. موضوع له همون تملیک انشائیه، همونیست که با این انشاء ایجاد میشه، یعنی منشأ. امام رضوان الله تعالی علیه ایشون هم تقریبا همین بیان رو دارن، میفرماین که الارجهو کونها موضوعتن للمسببات، منتها مسبب رو همین تبادل انشائی معنا می کنن، ای لنفس تبادل الحاصل بالاسباب لا للاسباب المحصلت له. و بعد می‌فرمایند برای اون اثر بی که عبارت از این است که این مبی ملک برای مشتری شده، برای اونم وضع نشده. ولال نتیجت التی هی سیرورت المبی ملکن للمشتری و سمن للبایع. چرا؟ چون این اثر بیه. بعد می‌فرماید که والاول منهما، یعنی خود اسباب، و ان کان محتملا لکن التبادر یساعد ولا ما ذکرنا. بعد یه امر به تأمل میکنن، خودشون در همون حاشیه مناهج فرمودن تقسیم این الفاظ به صحت و فساد بلا تأولن این آیتون علا کونها موضوعتن للاسباب لا للمسببات. حالا ما مراحل اربعه رو عرض کردیم، گفتیم که این همون تملیک انشائی، این برای همون وضع شده، بی برای همون ملکیت انشائی است، میخواد حالا عقلا اعتبار بکنن میخواد نکنن. حالا اسم این رو ما مسببم بگذاریم مانعی نداره، ولی مسبب رو مشهور در اینجا همون اعتبار عقلا یا اعتبار شارع میدونن. این رو من تکمیل کنم، اجازه بفرمایید. خب اینجا مرحوم آقای خویی قدس سره، ایشون چون در باب انشاء یه مبنایی برخلاف مبنای مشهور داره، مشهور میگن انشاء ایجاد المعنا به لفظه، اما ایشون میفرمان انشاء ابراز اون اعتبار نفسانیه، یعنی این بایه در نفس خودش اعتبار می کند که این مال ملک مشتری باشه. خب این مجرد اعتبار انشاء نیست. وقتی این اعتبار به مرحله ابراز رسید، ابراز اون اعتبار می شود انشاء. حقیقت انشاء ابراز الاعتباره. اون وقت ایشون در کتاب محاضرات عرض میکنم که در جلد اول محاضرات صفحه 195 میفرمایند ما همین رو میگیم مسبب، یعنی همون ابراز اعتبار نفسانی، اینو بهش میگیم مسبب. خب ببینید، ما هم البته در بحث حقیقت انشاء هم در دوره قبل، هم اینجا، همین دوره بعد، همین مبنا رو اختیار کردیم. یعنی این مبنای ایشون بسیار مبنای محکمیه. اون فرمایش مشهور که میگن انشاء ایجاده، ایجاد المعنا باللفظ، ایجاد تکوینی که نمیتونه مراد باشه، چون لفظ در سلسله علل تکوینی معنا نیست. ایجاد اعتباری هم نمیتونه باشه، برای اینکه قبل از اینکه لفظ بیاد این اعتبار در نفس متکلم موجوده. الان یه کسی هنوز بعتو رو نگفته، اما تو نفسش اعتبار میخواد بکنه این مال ملک برای مشتری باشه. پس این ایجاد نه تکوینی میتونه باشه نه اعتباری میتونه باشه. این مبنای مشهور باطله. انشاء همینه، ابراز اون اعتبار نفسانیه. شما در باب خبر اعتباری نمی کنید، در باب خبر قصد حکایت دارید، اونجا ابراز اون حکایته، ابراز اون قصد الحکایه است. اما در انشائیات یه اعتباری میکنید، اعتبار میکنه این زن زوجه این مرد باشه، بعد این اعتبار رو با لفظ ابراز میکنه، میشه ابراز اعتبار. این مجموعش میشود عرض میکنم که انشاء. اون وقت مرحوم آقای خویی اینجا، اجازه من فرمایش اینو تمام بکنم، مرحوم آقای خویی میفرمایند که ما اسم همین اعتبار رو میگذاریم مسبب. خوب دقت کنی، میفرمان اسم همین اعتبار، منطقه اعتبار مبرزه، نه با قطع نظر عن الابراز. اگر یه اعتباری مبرز شد، ما اسم این اعتبار رو میگذاریم مسبب. و بعد اینجا میفرماین شما که میگید مسبب قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو نداره، این حرف غلطیه. این اعتبار اگر از یک آدم عاقل مالک غیر سفیه صادر بشه، این رو عرف میگه اعتبار صحیحیه. یه کسی که مالک مال هست، عاقلم هست، مختارم هست، حالا اعتبار میکنه این مالش مال زید باشه، این اعتبار اتصاف به صحت پیدا میکنه. اما اگر این اعتبار از یه مجنون یا یک صبی یا یک کسی که مالک نیست این اعتبار محقق شد، این میشه فاسد. خوب بیان ایشون رو دقت کنید. پس ببینید، ایشون میفرمان خود این اعتبار ما بهشون این مسبب، اعتبار مبرزه البته، و این که مشهور میان میگن مسبب چون امر اعتباریست، اعتبارم فقط قائمه به معتبره، اصلا اعتبار لا واقع له الا نفس الاعتبار، یا موجود یا معدوم، حرف درستی نیست. این قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو داره. و می‌فرمایند که ما اگر مسبب را امضا یا اعتبار شارع بگیریم، او قابلیت اتصاف به صحت و فساد نداره، چون شارع یا امضا کرده یا نکرده، یا اعتبار کرده یا اعتبار نکرده، او قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو نداره. یا اگر ما مسبب رو امضاء عقلا قرار بدیم، عقلا یا امضا میکنن یا نمیکنن. خب حالا ببینید، ما در مبنا با آقای خویی در انشاء موافقیم، اما به نظر میرسه که اینجا یک خلطی، حالا به تعبیر ما یک خلطی واقع شده در اینجا. ما وقتی میگیم مسبب و مشهورم میان میگن مسبب، یعنی این لفظ با معنایی که داره بعد الانشاء، بعد الانشاء یک مسببی داره. یعنی شما بعتو رو که گفتید، بعتویی که صادر از حالا مالک عاقل مختار، انشا و منشا که تمام شد، میان میگن خب حالا مسبب این انشا چیه؟ ما یه وقت میگیم که آقا موضوع له چیه؟ میگم آقا موضوع له تملیک انشایی، همون منشأه، عیبی نداره. ولی مسبب در اینجا یعنی اونی که بعد الانشاء و المنشأه. مسبب همون اعتباری است که شرع میکنه یا عقلا میکنه. این اولا. و ثانیا، خب اعتبار فرقی نمیکنه. اگه اعتبار قابلیت اتصاف به صحت و فساد نداره، چه بگیم اعتبار شارع، چه بگیم اعتبار عقلا، چه بگیم اعتباری که خود این بایع کرده. الان یه قاصبی اگر اعتبار کرد این مال مال زید باشه، این اصلا اعتبارش کل عدمه، یعنی اعتبار نیست اصلا. نمیشه بگیم خب این اعتبار کرد، اما این اعتبار فاسده، اعتباری وجود نداره در اینجا، نمیتونه چنین اعتباری رو بکنه. مثل اینکه جایی که چیزی وجود نداره من اعتبار بکنم معدوم رو ملک شما، بگیم خب آقا این اعتبار فاسده، وقتی معدوم متعلق نداره نمیتونیم بگیم فاسد، اصلا نیست، خیال میکنه اعتبار کرده، تخیل الاعتباره. به آقای خویی ما میخوایم عرض بکنیم که آقا چه فرقی داره. شما میگید اگر مسبب امضاء شارع، امضاء شارع هم اعتبار شارع، یا امضاء عقلا باشه، این امرش دائر مدار وجود عدمه، اینجا صحت و فساد معنا نداره. اما اگر اعتبار مربوط به اون اعتبار قائم به شخص باشه، به بایع باشه، ما این رو میتونیم متصفش بکنیم به صحت و فساد. نه، اعتبار لا واقع له الا الاعتبار، یا اعتبار هست یا اینکه نه تخیل اعتباره، قاصب خیال میکنه داره اعتبار میکنه اما اعتبار واقعی نداره. لذا این اشکال به فرمایششون وارده. پس ببینید، ما یه وقت میگیم آقا موضوع له چیه؟ ما موضوع له رو همون منشأ میدونیم. این یک. هر چه که با این تملیک انشایی. دو، میگیم حقیقت الانشاء چیه؟ حق با آقای خوییه. حقیقت الانشاء ابراز اعتباره، نه خود اون تملیک انشایی. تملیک انشایی حقیقت الانشاء نیست، ابراز اون اعتبار نفسانیه. تملیک انشایی بگیم با بیت و تملیک موجود شد انشاءن، این حقیقت الانشایی نیست. سه، میگیم آقا مسبب مسبب یعنی مسبب از این انشاء و منشأ، یعنی وقتی انشاء میاد منشأ میاد سبب کامل میشه، میگیم آقا خب حالا مسبب از این سبب چیه. این راجع به موضوع له. و خب عرض کردیم به نظر ما برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده. این تملیک انشایی میتونه صحیح باشه میتونه فاسد باشه و ادلش رو هم ذکر کردیم. این راجع به این مطلب، حالا این مطلب تمام شد. اگه سوالی دارید آقای جهادیان بفرمایید. بفرمایید آقای جهادیان. بله خیلی خوب. حالا ببینید الان میخوام عرض کنم به عنوان حقیقت الانشاء، گفتم حقیقت الانشایی نیست. بله آخون فرمود ما غیر از وجودات اربعه یک وجود خامسی به نام وجود انشایی داریم. حالا اونجا ما به این عنوان که خودش یک وجود منهازی از لفظ نیست، آخون به عنوان یک وجود مستقل و منحاز خواست بپذیره. ما گفتیم نه، این خودش عین وجود لفظه. وجود این آخون یادتون باشه آخون بخواست بفرماید ما یه وجود لفظی داریم، یه وجود کتبی داریم، یه وجود خارجی، یه وجود ذهنی. بعد گفت یه وجود انشائی داریم که وجود خامسه. ما میگیم نه، تملیک انشائی که داریم، اما تملیک انشائی عین همون وجود لفظیه، فرقی نمی کنه. او یه بحث دیگریه. آقای سجادی و ابراز اعتبار چرا؟ ولذا میگن به مبرزن اغلائین، همین باید مبرزش هم اغلایی باشه، یعنی در بیتو اون الفاظی که مبرزه یا فعلی که مبرزه، والا اگر یه لفظی از پیش خودش اختراع بکنه برای بی فایده نداره، چون مبرز اغلایی نیست. آقای برزگر بفرمایید. بله تخیل رو اعتباره وجودی نداره اینجا اصلا. دایرش وسیعه. ببینید نه نیست، این تخیل اعتبار واقعا اعتبار نمی کنه. مثل اونجایی که کسی با شوخی داره اعتبار میکنه، اونجایی که همین اونجایی که کسی با مزاح و هزل میخواد اعتبار کنه میگه تخیل اعتباره. اینجا هم همینطوره. بله باشه باشه، میگیم انشاء مرکب است از یه امر ثبوتی و یه امر اثباتی. اصلا انشاء طبق این مبنا همینه، مرکب است از یک امر ثبوتی که همون اعتبار نفسانیه و یه امر اثباتی که اون مبرزه. منتها این مبرزش مبرز عقلایی یا شرعی باید باشه، یه مبرزی باید باشه. خب مطلب بعدی که مرحوم آخوند اینجا در کفایه دارن، آخوند می‌فرماید که بحث ثمره است، یعنی بعد از اینکه موضوع له در الفاظ معاملات روشن شد که ما به این نتیجه رسیدیم نه برای سبب وضع شده که الفاظ باشه، نه برای مسبب که عبارت از اون اعتبار باشه، برای همون ملکیت انشایی وضع شده. بعد از این مطلب خب نظر آخوند این است که الفاظ معاملات اسام للاسباب، یک. دو، للاسباب صحیحه. اون وقت بحث این است که آیا اون ثمره ای که در الفاظ عبادات بود که اگر ما بگیم این الفاظ برای صحیح وصف شده دیگه اند شک ما نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم و اند شک این اجمال پیدا می کنه، یعنی رو قول صحیحی وقتی شک کردیم که آیا این شرط یا این جزء معتبره یا نه، در صدق اون عنوان تردید پیدا می کنیم، اون عنوان می شود مجمل، دیگه نمیشه به اصالت الاطلاق تمسک کرد. آیا اینجا همین طوره؟ مرحوم آخوند در کفایه می فرمد اگر ما گفتیم اسامی برای صحیحه اما موجب اجمال نمی شود و ما می توانیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم. دلیل آخوند چیه؟ می فرماید که این ادلهی که شارع داره اهل الله البی تجارتن انتراز اوفو بالعقود، این دلالت بر این داره که اون چه که در نزد عرف مؤثر است در نزد شارع هم مؤثره. ببینید وقتی ما میگیم این الفاظ برای اسباب وضع شده، اهل الله البی یعنی هر چرا که در میان عرف سبب برای بیعه شارع امضا کرده و مسئله خیلی روشن میشه. تمام میگیم آقا اهل الله البی، بی اسم للاسباب و اطلاقش میگه هر آن چرا که در نزد عرف سبب است شارع هم او رو سبب قرار داده. به اصالت الاطلاق وقتی نمیدونیم که آقا معاتات در نزد شارع سببیت دارد برای ملکیت یا نه، میریم سراغ عرف. اگر عرف معاتات رو سبب قرار داد میگیم پس شارع هم او رو سبب قرار داده. المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف. خب بعد یک تعبیری داره مرحوم آخون، میفرماید اگر یه کسی بگه خب چرا ما بیاییم بگیم که خب حالا همه اسباب عرفیه رو امضا کرده، میفرماید حیث و انه منهم شارع هم احد و من العرفه. حالا به جای شارع نعوذ بالله امروز اگر یک کسی آمد گفت آقا هر آن چرا که عرف موجب هبه میدونه منم قبول دارم، منم امضا میکنم، خب این معناش نیست که هر آن چه که در نزد عرف سببیت دارد من میپذیرم. حالا ببینید آقایون روی این مبنا که ما بگیم الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده هیچ بحثی وجود نداره، یعنی مسئله تمامه. اهل الله البی اطلاقش امضاء جمیع اسبابه. اما مشکله اصلی اینه، مشهور قائلن به این که این الفاظ معاملات داره مسببات وضع شده، مشهور قائلن، و خود مثل مرحوم نائینی میفرماد تمام آیات و روایاتی که در قرآن و روایات آیات قرآن و روایات در باب معاملات همش مراد مسببه. اهل الله البی یعنی اون مسبب، تجارتن انتراز یعنی اون مسبب، اوفو بالعقود یعنی مسبب. البته اول نائینی می فرماید که در اوفو بالعقود، عقود یعنی همون سیاق، اما به قرینه وجوب الوفا، خب یه صیغه عقدی خونده شد، وفاء به صیغه که معنا نداره چون از بین رفت تمام شد، وفاء به مدلولش معنا داره، به خود لفظ وفا معنا نداره، لذا او را هم می‌فرمان همین حکم رو داره. خب از یک طرف این مبنای مشهوره و واقع هم همینه که این آیات و روایات دلالت بر مسببات داره، از طرفی هم گفتن که در مسبب نزاع صحیح و عام جریان نداره، امرش دائر مدار بین وجود و عدمه، وقتی امرش دائر مدار بین وجود و عدم هست، ما نمیدونیم در یک موردی اگر شک کردیم شارع این معامله را صحیح میداند یا نه، نمیدونیم اونجا اون مسببی که شارع میگه بر اونجا هم صدق میکنه یا نه، میشه مجمل و دیگه نمیشه به این اطلاقات تمسک کرد. وقتی مجمل شد راه برای اصالت الاطلاق بسته میشه. و اساس این اشکال کلامی است که مرحوم شهید در القواعد و الفوائد داره. مرحوم شهید عرض میکنم که در اونجا این عبارت رو داره، میگه که صلات و صوم و سایر عقود، اینا همه ماهیات جعلیه هستند و همه اینا برای صحیح وضع شدن. یه حرفی اونجا داره شهید، میگه که تمام اینها برای صحیح وضع شده الا حج، چون در حج اگر انسان حجش هم فاسد شد اتمام الحج واجبه، باید تمام بکنه. خب حالا ما اینجا عرض کردیم بیان اشکال رو اینطور بگیم که اگر اسامه برای اسباب صحیح هست، خب شارع آمده همه اسباب رو امضا کرده، همه اسباب عرفیه رو، اما نکته اصلی و اشکال اصلی از اینجا آغاز میشه که اگر گفتیم این الفاظ اسام للمسببات، یعنی احل الله البیع، یعنی مسبب از بیع شارع امضا کرده، الصلح جائزون مسبب از صلح رو امضا کرده، خب شما که میگید اینجا ثمره صحیح هم اصلا جریان پیدا نمیکنه، اولا در نتیجه وقتی ما شک میکنیم در یک موردی دیگه نمیتونیم به اصالت الاطلاق هم تمسک کنیم، در حالی که همه فقها در معاملات به اصالت الاطلاق حل الله البیع اوفو بالعقود این همه تمسک دارن میکنن، اینجا چه کار باید کرد؟ یک بیانی رو و یک جوابی رو مرحوم صاحب هدایت المسترشدین داده و مرحوم شیخ اعظم انصاری، حالا یا در مکاسب یا در تقریرات متاره تأیید کرده و اون اینه، فرموده امضاء المسبب امضاء السبب، اگر شارع در احل الله البیع آمد مسبب از بیع را امضا کرد، بیایم بگیم که آقا عرف میگه، عرف ملازمه قائل است، میگه خب اگر مسبب امضا شد سببش هم امضا شده. وقتی اینجا میرسیم با این حرف این بزرگان مواجه میشیم، نائینی یک اشکالی اینجا مطرح میکنه، و اون اشکال این است که خب عرف فقط مرجع برای مفاهیمه، عرف اعتباری در این گونه امور که ازش تعبیر به تطبیق میکنی که بیاد بگه آقا امضاء مسبب امضاء سبب هست، عرف اینجا اعتباری نداره، حجیتی نداره. این اشکال تو کلام نائینی که حالا هم در اجود جلد یک صفحه 71 آمده، هم در فوائد جلد یک صفحه 80 اونجا ذکر کرده. و نائینی باز اینو پربالم میده یه مقداری، همون مطلبی که قبلا هم گفتیم. نائینی میگه مسبب و سبب دو وجودن، و به خود مسبب یک اراده مستقلی تعلق پیدا نمی کنه. وقتی این چنین شد میاد میگه خب حالا اگر شارع آمد مسبب رو امضا کرد، اینا دو وجودن، دو وجود که شد بگیم خب عرف میگه امضا مسبب امضا سببه، به چه دلیل این حرف عرف برای ما معتبر باشه؟ عرف اگه اومد یه مفهومی رو برای ما معناش روشن کرد میپذیریم. و باز این رو در دنبالش میگه گاهی اوقات در تطبیق بعضی از عناوین بر موضوعات خارجی عرف بیاد بگه این آبه، عنوان ما رو بر این مایه خارجی منطبق بکنه. ایشون میگه اینجا ما مرجعیت عرف رو میپذیریم، اما در ما نحنفی بحث امضا مطرحه. اگر شارع آمد امضا کرد سبب را، امضاء سبب لا محاله امضاء مسبب هست، والا اگر امضاء سبب امضاء مسبب نباشه امضاء سبب چی میشه؟ لغو میشه. اما در عکسش چی؟ امضاء مسبب، کی میگه امضاء سببه؟ اگه میگید عرف میگه، عرف در چنین موردی مرجعیت نداره. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه این اشکال نائینی رو مطرح میکنه، میگه بله ما برای تطبیقات یا برای اینجور امور نمیتونیم سراغ عرف بریم الا اونجایی که یک حجت شرعی داشته باشیم ما، یعنی شارع ما رو ارجاع داده باشه. و اطلاق در اینجا شارع وقتی میگه احل الله البیع و نمیاد یک سبب عرفی خاص را معین بکنه، از این اطلاق میفهمیم شارع میگه هر چرا که عرف سبب بدونه، ولو الان مسبب رو امضا کرده، اما برای این مسبب نیامده یک سبب خاصی را مطرح بکنه، خود این اطلاق حجتون شرعیه بر تأیید عرف و بر اعتبار عرف در اینجا. خب میدونید بحث عرف و نقش عرف در فقه و اینها بسیار بحث مهمیه. خود ما هم در اون دوره سابق یه یک ماهی یا کمتر و بیشتر راجع به این بحث عرف بحث داشتیم، هست درسهاش در سایت موجوده. اما این مطلبی هم که الان در اینجا هست خیلی مطلب مهمیه، یعنی حالا ما در ضمن بحث ثمره در باب الفاظ معاملات الان به این مشکل برخورد کردیم که میگیم خب آقا اگر گفتیم برای اسباب، از اول خیالمون راحت تمام میشه. آخوندم گفت این برای اسباب است و اسباب صحیح هم که باشه، چون اون چی که سبب در نزد عرف در نزد شرع هم سبب هست، اطلاق در اینجا ما میتونیم بهش تمسوی بکنیم. اما اذا قلنا بر اینکه این الفاظ برای مسبب وضع شده، خود آقایون میگن دیگه نزاع جریان نداره. اما چجوری ما دیگه تمسکی به اطلاق بکنیم؟ بازم این راهی که عرض کردیم که ناینی این اشکال کرده، مرحوم اصفهانی این جواب رو داده. باز هم کلمات ناینی رو آقایون خیلی ببینید، با دقت هم ببینید، هم کلمات مرحوم اصفهانی رو در جلد اول نهایت درایه صفحه 138 تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد والد.